أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که بعد از فراغ از حکم ماء غساله و ماء الاستنجاء که عرض شد مقتضای دلالت التزامی حکم به طهارت لباسی که ملاقات با آب استنجا کرد، به دلیل انی و ملازمه عرفی کشف از طهارت آب استنجا میکنیم. حال در طهارت آب استنجا مرحوم سید در کتاب عروه طی چند مسئله شرایط طهارت آب استنجا را ذکر می کنند. اولین شرط این است که استنجا که عبارت است از شستن محل نجو یعنی محل قائت و محل بول، باید خارج از متعارف نباشه. حالا اگر کسی فرض کردیم که مبتلا شده به اسهال نعوذ بالله و بعد این تابر خودش را تخلیه کنه، قایت او تا زیر زانوش مستدام میشه، خارج میشه. نه دیگه، این شستن مازاد از مخرج نجو این جزء ماء الاستنجاء محسوب نمیشه. فرض کنی که حالا متعارف اینه که داشت 4 سانت دوربر مخرج قائد جزء استنجاء شستن او و آب او به منظر محسوب از آب استنجا میشه. حالا اگر بنا شد به جای 3-4 سانت این قایتش استمرار پیدا کرد تا زیر زانوش یا تا کش رانش مثلا آمد، آیا آبی که این مقدار را از قایت میشوره آیا این هم همون منزله ماء استنجاء عادی است که محکوم به طهارت باشه یا خیر؟ طبعا جواب منفی خیر، زیرا آب استنجاء همون طوری که در روایات وارد شده محمول بر امر متعارفه. متعارف همان است که مخرج غایت را با آب استنجا بشویند. مازاد او قائت است، یعنی نجسی است که با آب قلیل بنا هست ملاقات کنه. حال زمان ما که الحمدلله آب جاری به شلنگ وصل میشه، آب جاری است. اما اگه فرض کردیم مثل زمان سابق با آفتابه کسی میخواد مازاد از مخرج قائت را بشوید، خب پر واضحه که اون مازاد به منظر قایت مستقلیه. خب اگر کسی قایت مستقلی را خاص بشوید، خب معلومه هر آب قدیدی که ملاقات کنه با شیء نجس متنجس میشه. یک چیز مسلم و قطعه. پس دیروز گفتیم که اگر فرض کردیم تغییر کرد آب با شستن محل قایت، در فرض تغییر گفتیم مسلماً حکم آب استنجا بر او بار نمیشه، به خاطر روایت حریز که گفت کلما قلب الماء الریح و الطعم طاهره، و به عکس اگر از اون طرف بود که ریح یا وصفی از اوصاف نجس متنجسش کرد محکوم به نجاسته. اینجا هم بگیم اون قایتی که خارج از متعارفه مسلماً این حکم را نداره، زیرا اینکه ما میدونیم خودت متنجس نشدن آب استنجا برخلاف اصله، زیرا آب قلیلی است که ملاقات میکنه با نجس یا متنجس، علی کل تقدیر محکوم باید به نجاست باشه. حالا امام علیه السلام یا عفو شده از ملاقی این، یا کشف کردیم به قول استاد خویی که اصلا آب استنجا نجس نیست، اما یک امری است که برخلاف اصل اولیه است و الا اصل اولیه نجاسته. بر این اصل خلاف منحصر میشه به محل قطع، که محل متیقنش همون قایتی است که تجاوز نکنه عادتا از محل استنجا. علاوه بر این یه مطلبی دیگری استاد خویی میگه و یه مطلب سومی مرحوم وارد در تقریرات آیه آسم الحسن نقل میکنه. اما مطلب اولی که استاد خویی میگه، میفرمان به این که ادلهی که دلالت کرده بر این که ملاقی نجس متنجسه، و معلومه اخبار کثیره است که ما خوندیم هر ما بیرا که ملاقات کنه، کل ما لم یقلق حد کرن ینجسه کل شی، مخصوصا که به مبنای شیخ قائل شدیم که مفهوم حدیث شریف اذا بلغ الماء قدر کرن ینجسه شی لا ینجسه شی، اگر مفهومش هم به صورت قضیه کلیه باشه، که معنیش که اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه کل شی. خب این مفهوم به دلالت وضعیه لفظ کل دلالت داره بر این که هر شیئی که ملاقات کنه با نجس و قلیل باشه متنجس میشه. پس من جمله آب ابریقی که مثلا پای ملوث شده به غایت ما را میشوریم، این آب ابریق قلیل ملاقات با نجس کرده، محکومه به چی آقایون؟ نجاسته. فرضاً اگر بگید که شاید اطلاق ادله نجس و استنجا شاملا بشه، خب اطلاق قابل معارضه با عموم نیست، زیرا یکی از مقدمات حکمت، مقدمات اطلاق، قاعده حکمت. حکمت هم میگه اگر مولا در مقام بیان بود و قرینه‌ای نیاورد بر خلاف اطلاق، اطلاق حاکمه. خب عموم به دلالت لفظیه دلالت کرد که هر مایی که ملاقی با نجس بشه بکنه متنجس میشه، اون عموم میتوانه قرینه بر عدم اطلاق بشه. اما مطلبی که مرحوم والد دیدم از کنم در این مقام استدلال کرده، ایشون میفرمانی که خب ایشون خیلی به عنوان مسئله رجال را احتمال میدارن، میگه خب در روایت احول اگه یادتون باشه، اولین صحیحه احول یا به قول ایشون روایت احول، اولین روایت این بود که اتدری لمهازا، چرا آب استنجا پاکه؟ قلت لا والله، قال لأن الماء اکثر من القذر، فرمود بر این که چون آب، آبی که باش استنجا میشه بیشتر از نجاسته، ولذا آب نجس اگر ملاقات با صوب تو کرد صوب متنجس نمیشه. مرحوم والد میگن به این که خب این دلیل خودش دلالت داره، این تعلیل، تعلیل به این که علت عدم تنجس این شد که آب چون غالب بر محل بر مقایته، و اگر فرض کردیم که یک کسی قایتش خیلی فراوان شده که به دست پاشم ریخته، اینجا قایت غالب شده بر آب، نه اینکه آب غالب بر قایت شده باشه. خب این شرط از یکی از شرایط دیگر، دومی شرط از شرایط طهارت آب استنجا شد. خب سومین شرطی که مرحوم سید اشاره می کنن، بله، عدم وصول نجاست خارج. این که ما میگیم آب استنجا طاهره، یعنی آبی را که تطهیر میکنه محل نجو را، به الحاق هم کردیم محل بول را، گفتیم این آبی که اینجا را تطهیر میکنه محکوم به طهارته. حالا اگر بنا شد که یک کسی برخلاف متعارف آب از کنم بذور که نجاست دیگری از خارج به این آب استنجا ملاقات کرد، حالا چه این نجاست بعد از قصر باشه یا در حین قصر باشه، مثل این که فرض کردیم یک کسی از کنم دستش ملوث شده به نجاست دیگری، با مثلا خونی، با منی، بعد با این دست داره محل قایت را میشوه یا محل بول را میشوه، نه دیگه اون آب استنجا محکوم به طهارت نیست، زیرا اون چه که ما از ادله استظهار کردیم این بود که آبی که برای غسل محل نجو است، محل قایته یا محل بوله، اون آب محکوم شد به طهارت و ملاقی او هم طاهر بود. اما اگر بنا شد که از خارج یک نجاست دیگری به این آب ملاقات کرد، حالا یا نجاست در دستش بوده یا بعد از اینکه منفصل شد در بین راه با نجاست دیگری ملاقات کرد، خب معلومه ادله طهارت ماء الاستنجاء منصرف است. این مسئله موقعی بیاد میکنه با که تقریبا محل ابتراز ممکنه پیش بیاد، الا خیلی مسئله تقریبا روشنه. ممکنه که گاهی پیش بیاد دست آدم ملوثه و میخواد حالا با همون دست ملوث مخرج غایت را بشویه یا مخرج بود را بشویه، با خرطاتی که انجام داد آب ریخت روی مخرج بول، این آب دیگه حکم آب استنجا را نداره، زیرا علاوه بر ملاقات با محل بول، ملاقات با نجاست دیگری هم که در دست شما بود و امثال ذلک بود کرده، و ادله استنجا حد اکثر اثبات طهارت آبی که ملاقات با خود محل نجو کرده میکنه، نه اون چرا که خارج از محل نجوه. نسبت به خارج باز عموم این که کل ما این لاغا نجسن فهو متنجس، او حاکم میشه در مقام.
اگر فرمودیم لأنه اکثر من محل
خب اون این تعلیل محلوه به خود خود محل خودش دیگه، میگه در محل قایت چون که آب بیشتره، نه اینکه در هر جا آب بیشتر بود محکوم به طهارته. محل همین دیگه محل قایت. از کنم که حالا اگر فرض کردیم یه کسی همزمان که دستش را زد دست ملوث شد، این شستن چرا؟ مثل که خب معمولا هر کسی میخواد محل قایت را بشویه، خب دستش میخوره یا به خود قایت آخری که باقی مانده در مخرج، یا میخوره از کنم که ممکنه که ملوث بشه به مقدار شستن، به مقداری که باقی مانده از قایته. اون گونه نجاستی که فضلا به دست رسیده و دست را ملوث کرده و بعد همزمان با از کنم که مخرج باشه، این نه، این شستنش در این شامل میشه برای خاطر این که نمیشه متعارفه. معمولا متعارفه کسی که میخواد مخرج غایت را بشویه خب دستش به غایت هم میخوره، حالا چه قبل از شستن چه حین شستن. این تلبس دست به غایت در وقت شستن یا قبل از شستن آن ما، این محکوم به طهارت میشه، همزمان با شستن مقعد دستم پاک میشه. اما اگر بنا شد که نه، این دست قبلا ملوث شده یا به قول مرحوم والد زده دستش را برای شستن به محل نجم و محل قائد و دست ملوث شده، بعد اعراض کرد و ولش کن آقا، وقت نیستش که حالا ما مخرج با آب بشوریم، این مقدار کاغذ میگیرد و محل پاک میکنه. حالا اگر بعد خواست این دست را بشوره یا محل قایت بشوره، بازم این حکم داره یا نه آقایان؟ نه دیگه. چرا؟ چون این میشه یک نجاست جدیده ای غیر نجاست خود محل نجم میشه. پس اگر دست ملوث شد همزمان با استنجاء قائد، میگیم ادله تطهیر قائد شاملش میشه. اما اگر قبل یا بعد ملوث شد، این حکم در اینجا دیگه نمیتوانه ادعا کنیم که ادله شامل او میشه. باشه، برای خب خیلی نجاست ها نجاست اولیه بوده، ولی بنا نیست که هر نجاستی محکوم بشه غسل نجو او و شستن او محکوم به طهارت بشه. شرط دیگری که ذکر میکنن میفرمان که عدم و تعدد الفاحش علا وجه لا یستغ معه الاستنجاء. که این میشه اول گفتیم دیگه، که اگه بنا شد که عرض کنم حضورتون که این چراکی کسی ملبس شده، گفتش که به حوالی سبیل من مبتلا نشسته، چون طبیب خود چون مریض خورده مسهل بلب خلا نشسته. حالا اگر اینطوری باشه کسی که در اثر اسهالی امثال زاده که چنین حالتی براش پیش آمد کرد، این حکم نداره که عرض کردم. چرا؟ چرا؟ آفرین، چرا؟ گفتیم تعبدیه، منتاش اینه که اشکال در این بود که دی گفتن نجسه ولی ملاقیش تعبدن محکوم به طهارته. ادعای آقایی هم مثل آخویی گفتن که نه، ما کشف میکنیم اسم طهارت ملاقی که خود آب طاهره. علا کل چه دلیل میشه؟ نه چه دلیل میشه؟ میگه این امر است بر خلاف اصل، چون بر خلاف اصل اکتفا میشه به همون محل قدر مطلقه. نه دیگه، آب استنجای پاکی که به مقدار متعارف باشه، نه آبی که خارج از متعارف باشه. شرط دیگر میفرمایند که ان لا یخرج مع البول او القائد نجاست اخرى. گفتن آخه یه آقایی در مجلس نشسته بود، عرض کنم حضورتون که مجلس انسی بود، قضا میخوردن میخوردن، یک کسی اطراف سبیلش میگه که قضا میخورد، مگس ما هم که مقدار اطراف سبیل او مشغول پرواز بودن، یک کسی در آمد از مجلسان دیگر رو کرد، به این گفتش که آقا خواست معدبانه بهش حرف بزنه و بگی که این مگس های اطراف سبیل تو دهنت دور کن، گفتش به این که عرض کنم حضورتون که اطراف خراسان چیز حشم بلا نشسته، چو طبیب دل فسرده به لب بلا نشسته، باز اشاره بکنه که اطراف سبیل جناب عالی خلاصه این مگس ها نشیدن. اونم بعدش آمده این تذکر این گفتش که به حوالی سبیلت من مبتلا نشسته، چون مریض خورده مسهل به لب خلا نشسته. حالا اگر اینطوره باشه خود تعدی میکنه. بعد به محضرت علم شرط دیگری که ذکر میکنن میفرمن که با بول یا قایت نجاست دیگری خارج نشه. حالا اگر فرض کردیم کسی خدای نخواسته مبتلا به بواسیره، با قایتش خون خارج میشه، نیاز کنیم که این دیگه آب استنجاش حکم آب استنجا نجو من القایت نداره، زیرا باز همین تو گفتیم کل مثل آیم به یک چیز برمیگرده و آن این استش که آقا شستن آب قلیل محل استنجارا و حکم به طهارت او قطعا برخلاف قواعدیست که خوندیم که هر ماء قلیلی که ملاقات با نجاست کنه محکوم به نجاسته. حالا بنابراین کسی که در یک مورد خاصی در قایت و همینطور مورد بول آمده فرموده با ملاقات محکوم به طهارته، و به قول استاد کشف کنیم به این که پس خود ماء استنجا طهاره، خوی امریست برخلاف اصولی که خوندیم که هر ماء قلیل ملاقی با نجس متنبیس میشه. خلام حال وقتی چیدی اینطور برخلاف قواعد و برخلاف اصول مسلمه بود، باید اکتفا کرد به مورد نص. مورد نص مال استنجا بود، مال استنجا هم یعنی آبی که برای تطهیر محل نجوه، که محل نجو هم گفتیم در اصل همون محل قایته، ملحق کردن بود را هم به محل قایت. حالا اگه بنشد کسی به خاطر بواسیر همراه با قایتش خون هم خارج میشه. نه معلوم خونش معفو بن عنه، نه اینکه آبی که به او رسیده اون هم محکوم به طهارته. قاطی با هم نکنه سیدن، اگه همینطور مسئله برای زنهای بحرین بگی که مشکل درست میشه. به محضرتون عرض می شود که حالا اگر بنا شد که اینطور شد که با قایت یک شیء دیگر نجسی خارج شد و بعد طرف او را داره با آب قلیل می شویه، نه دیگه اون آب قلیل حکم آب استنجا را بر نمی داره، زیرا ما زاده بر او این بده. اگر فرض کردیم که مثلا با بول خون خارج میشه اما مستهلک شده خون، به طوری که اصلا رنگ آب را رنگ بول را هم خیلی تغییر نداده، مستهلک شده، یا مثلا شیء دیگری که خارج میشه با قاید ولو خون در داخل مثلا روده بزرگ بوده اما در اثر ممدوع شدن مستهلک شده، اگر واقعا نجاست دیگر فضلا با قائد یا بول مستهلک شده باشه به طوری که خود اون نجاست به نفسهی دیده نشه، اینجا میتونیم بگیم بله اطلاق ادله‌ای که فرموده آبی که با او شسته بشه محکوم به طهارته شامل این گونه قایت و بولی که نجاست دیگر مستهلک شده ایزن میشه. اما اگر نه براسی همزمان با قایت یه بخشی هم خون در کنار قایته که کاملا مشخصه، یا اینکه خدای نخواسته بول خارج میشه اما کاملا مشخصه که خون هم با این بول هست، اینجا دیگه باز حکم آب استنجا برو بار نمیشه، زیرا این خود یک نجاست مستقل نیست که نمیتوان حکم به طهارتش کرد. نه مستقلی که در خود قایت یا در بول بشه از کردن. خب حالا اگر بنا شد که همراه با قایت یک چیزی بیرون آمد که او خودش نجس نیست، مثل کرم هایی که با قایت گاهی از اوقات خارج میشن، اینطور اجزایی که از این قبیل باشه، یا سنگی خورده شده همراه با غایت بیرون میاد، این چطور؟ این آیه شستن ما با توجه به این که این از کنم که چیز و سنگ یا کرم در داخل غایت بوده، اینجا باز همین حکم هست یا نه؟ خب میگیم بره دیگه، اینم ما نقیقت استنجاع غایت میخواد بکنه، اون کرمی که با غایت خارج شده یا سنگی که خارج شده، اون دیگه ملبس به خود غایته، یک شیء نجس دیگر مستقل محسوب نمیشه. چون محسوب نمیشه، بعید نیست که بگیم اطلاق ادله‌ای که فرموده آب استنجا طاهره شامل اون هم بشونی که شسته شده. لذا میگه اما اذا کان معه دودون او جزء غیر منحزم من القضا او شیء آخر لا یسق علیه القائد فلا بأس. ببینید وقتی که فرمایش زن درست، ببینید یه مرتبه یک فرمایش اگه یادتون باشه در این شبهای پنجشنبه، یکی از جلسات بسیار ارزشمند ما همین شبهای پنجشنبه، در یک چند شبه شبه پنجشنبه یک مطلبی رو از قول مرحوم میرزای اصفهانی آوردن که دو سنخ قضایای شرعیه، یه سنخ قضایای شرعیه سوالی شده و ازش جواب داده، یک سنخ قضایای شرعی حکم الهی را ابتداءً بیان کرده. اونی که سوال شده ممکنه بگیم که اطلاق نداره و مربوط به همان مورد سواله و دامنش وسیع نیست، اما اونی را که ابتداءً شارع مقدس حکم کرده لا محاله، اینها انصرافش قابل قبوله. این روای وقتی که به صورت مطلق حکم میده که آب استنجا محکوم به طهارت، تعبدن ملاقی باش محکوم به طهارت، این به صورت ضرب قاعده کلیه داره میگه. خب معلومه خود این قانون برخلاف اصلی بود که ما خوندیم که ما از ولم یقبل قدر کرن ینجس فشی، پس این یه قاعده جعل کرده در مقابل اون قاعده محکمی که قبلا خونده بودیم. حالا این قاعده قهرن ماید نگاه کنیم که کدام مقدار را گفته. این قاعده گفته آب استنجا محکوم به طهارته. خب ما باید میگیم که آب استنجا چیه؟ آبی که خون را شسته، آبی که نمیدارم سایر نجاسات را شسته، آیا اینم آب استنجا حساب میشه؟ نه، اینا خارجن از دایره آب استنجا. نمیگه دعا نمیتونیم بگیم که ادله استنجا شامل او میشه. بله در بول منطق گفتیم یک ملازمه عادیه، کدام کی شده تجربه کردی که قاید خارج بشه بول خارج نشه؟ معمولا با خروب بول میشه خارج بشه بدون قاید، اما به عکس معمولا اتفاق نمیفته. چون اتفاق نمیفته گفتن یه وقت یکی از طلبای نجف شیخ نیوفنه دمال وحدتو علی، گفتن مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی تشو بودن به طرف نماز، گذشتن از جایی که خب یه طرف قایتی بود و این طرف هم آب بود، چی تر بود زمین، لباس ایشون بند گرفت این تری روی زمین. طلبا گفتن آقا این آب، این لباسش ما ملوث شد به بول. فرمود که از کجا فهمیدید این بوله؟ گفتن خب معلومه این قایت و این اونجا کرده، این گلشن که ششیده دیگه بوله همراه اونه، پس بنابراین لباس شما به بول برخورد کرده. ایشون فرمود خب شاید اونجا قایت کرده، اونجا هم آمده و استنجا کرده و این آب استنجاست. بالاخره گفتن در وقت نماز اون طلبه خواستن اقتدا نکنن، سو جوار برگشه فرموده اگر اقتدا نکنید حکم فسقت میکنم، چون دلیل شرعی را که کل شیء طائر حتی تعلم انه قضا شما رد کردیم. حالا بنابراین مسئله کمی روشن میشه بعضی جاها عرفیت مطلب، و الا برن فرمایش شما درسته نجب و همون معناست، اما وقتی که ملتمن قاید بدون بول خارج نمیشه و بعد حکم کرده به طهارت آب استنجا، معلوم میشه آب استنجا بول هم هست. عرض کنم حضورتون که حالا مطلب دیگر میفرمان که اگر در محل قاید خارج شد، یک چیز کنم که از قاید از غیر مخرج طبیعی خارج شد مثل طبیعی، حالا کسی خدای نخواسته روده بزرگش را متعرض کنم قطع کردن از جای دیگری به جایی که از مقعد خارج بشه، قاعدش از جای دیگر خارج نمیشه. و مع عدم حکمی حکم سایر نجاساتی وجوب الاحتیاط ها. حالا آیا این قاعدی که از این نقطه دیگه خارج میشه، این قاعدت را اگر مثلا دست ما بهش خورد ملوث شد محکوم به طهارت میشه یا محکوم به طهارت نمیشه؟ باز ببینید الکلام الکلام، معلوم اینها همه حمله به که امر بر خلاف قاعده، حمله بر متعارف میشه. متعارف هم قاید از مخرج قاید خارج میشه. بله، اگه یک کسی حالا مثل میگن لعنت خدا بر حجاج بن یوسف، یک کسی از اون روز اول اصلا مخرج قاید نداره، از یه نقطه دیگری از بدنش قاید خارج میشه، خب اونی که مخرج قایتش مسدوده و از جای دیگر خارج میشه، نمیتونیم بگیم به این که شستن این محل شستن همون مرکز نجوه و مرکز قایته. اما اگر کسی در اثر بیماری موقتا این طور شده که حالا مخرج قایتش مسدود شده و از جای دیگر قایتو را خارج میکنن، نه دیگه، این ادله شامل در صورتی که انسداد مخرج به خاطر مرضی واصل شده شامل او نمیشه. بله دیگه، ما وقتی که گفتیم اصل قضیه طهارت او بر خلاف از کنیم که قواعد فقط تعبد محضه، در این گونه تعبد و اتفاق کرد به محل چی دیگه جدید عقلی که نیست که ما بیم بگیم فرق نمی کنه. خب عرض کنم مسئله ششم هفتم اینجا، یکی میگه الله اگر آبی شک کردیم که آب قصاره طاهر است و یا مثل آب استنجاء، یا نه این آب آبی است که خارج شده و عرض کنم که آب محکوم به نجاسته، اینجا قاعده چیه؟ مثل همین مثالی که عرض کردیم، حالا طلبا از اینجا گذشتن میگن که آقا این آب این تری بوله قرینه اون قایتی که کنارشه، سواجهارم میگن من یقین بولیت ندارم. آیا در اینجا که چنین شکی هست مرجع قاده از حالت و طهاره است، یا اینکه در مورد شک مرجع حکم به نجاسته؟ به نظر شما چی باید بگیم آقایون؟
طهاره.
یا از این ور دیگه بگیم اصل بر نجاست بوده، استنجا خارج شده، آب استنجا از سحت کلی این که کل ما این لاغا نجسن فهو و متنجس، این بگیم از سحت دین از قبیل چی آیان؟ شکی در شبهه مساقیه خاصه، یادتون میاد در اصول خوندیم، در اصول خوندیم که اگر عام می بارد شد و مخصصی برای این عام وارد شد، بعد شک کنیم در فردی از افراد کجا مرجع عامه و کجا مرجع اصله. این قاعده اصولی رو به عزتون برسونم که در از خیلی جاها به درد میخوره. مثلا یه مرتبه مولا میگه اکرم کل عالمین، بسیار خوب، بعد در یک دلیل خارجی میگه لا تکرم العالم الفاسق. حالا ما میدونیم زید عالم بود و شک میکنیم که آیا فاسق هست یا نه، اینجا تمسک به عام در شبهه مساقیه مخصصه، یعنی نمیدونیم که آیا این زید عالم مساق عالم فاسقه تا شب داخل در مخصص باشه، یا مصداق عالم فاسق نیست تا عموم عام شامل او بشه. اینجا دو مبناست فضلات در اصول خوندیم، مرحوم آخوند مناسبت در ایغاز در آموخاش تحت عنوان کلمه ایغازو نقل میکنه. میفرمایم به این که میل دارم دقت کنه این مسئله اصولی را امروز دیگه خاتمی دست کس کنیم، یکیم به درد خیلی جاها میخونه. مخصصی که بر آن وارد میشه معمولا مثل مای ناینی و دیگران میگن این مخصص عام را عنوان میده. مثلا اگر گفت اکرم کل عالم و تا لا تکرم العالم الفاسق، معنیش اینه که باقی در تحت عام اکرم العالم الذی لم یکن فاسقا، باقی تحت عام عبارت از عامی که متصف به عدم خاص باشه. همون که گفتیم مثلا اگر گفت کل مرأة تهیر الى خمسین، بعد در دلیل خارج گفت المرأة القرشیه تهیر الى ستین سنه، این از تحت عام خارج میشه. حالا باقی تحت عام چیه؟ آقای آخوند میگه باقی تحت عام المرأة التي لم تكن قرشیه. آقای نانی میگه باقی تحت عام المرأة المتصفه به عدم القرشیه. اثرش در کجا ظاهر میشه جعفر بازه؟ اثر در اینجا ظاهر میشه که اگر گفتیم باقی تحت عام مرئی متصف به عدم قرشیت، استصحاب عدم قرشیت اثبات نمی کنه که این مرئی متصف به عدم قرشیت. یا مثلا استصحاب عدم عدالت زید اثبات نمی کنه که پس زید عالم متصف به عدالت. شما میگید استصحاب میکنیم این آدم فاسق نبوده، اما لازمه عقلی این که فاسق نبوده اینه که پس عادله و استصحاب لوازم عقلی را اثبات نمی کنه. بنابراین اگر مولا گفت اکرم کل عالمن، در دلیل دیگر گفت لا تکرم العالم الفاسق، اون چه که در تحت عام باقی میمونه عالم متصف به عدالته. استصحاب عدم فسق اثبات نمی کنه که پس این آدم عالم متصف به عدالته. لذا اینو. اما اگر گفتیم بازگشت نفی و بازگشت تخصیص به وجود عالم یعنی وجود عام و نبود خاصه، اینجا میگیم خب ما یقین داریم که زید که عالم هست، شک میکنیم آیا فسق حاصل شد برای او یا نه، استصحاب میکنیم عدم حصول فسق را، ثابت میشه که زید عالم هست و فسق هم نداره. پس ثابت همین اینقدر که ثابت شد عدم الخاص برای دخول در تحت عموم عام کافیه. حالا اگر این قاعده در نظر شریفتون بید، بید این رو در ما نحنفی پیاده کنیم و صلی اللہ تعالی و انشاءالله پیادش کنید و برام جواب بیارید و صلی اللہ علی محمد و آل محمد.